گفته بود تا ساعت 22:10 شب و قبل از هر چیز میلاد با سرسعادت دردانه ابو عبدالله حضرت علی اکبر علیه السلام و مناسبت روز جوان رو هم به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. اما با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز با عنوان بازار سرمایه و رونق تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها، موضوعی که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه اقتصادی قرار داشت. بازار سرمایه و رونق تولید موضوعی است که امروز بررسی خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما را از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. شماره 301035 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir هم متن برنامه‌های گفتگوی اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. بازار سرمایه یا کپیتال مارکت به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر بازار سرمایه پلی است که پسنداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه واحدهای پسنداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط می دهد و از سوی دیگر سازوکارهای تعبی شده در این بازار از طریق رشد حجم پسنداز و سرمایه گذاری رشد اقتصادی را تسریع می کنند. امروز ما قرار هست در حوزه بازار سرمایه و رونق تولید رو بررسی کنیم و سوالاتی از این دست که بازار سرمایه از چه طریقی میتونه به بهبود و رونق تولید کمک کنه و قوانین و سازوکارهای موجود با رونق تولید رو بررسی بکنیم. تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید تا لحظات دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نیکی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. ما این هفته بررسی کردیم در با موضوع اصلی برنامه‌مون رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها رو. روز شنبه در رابطه با کنترل نقدینگی و تولید صحبت کردیم. روز یک شنبه درباره قاچاق و تولید داخلی. روز دوشنبه نظام مالیات ستانی از تولید کنندگان و دیروز در رابطه با نوسانات نرخ ارز و تولید داخلی که کارشناسان مختلف از حوزه‌های مختلف دولت و به سمت در واقع بخش خصوصی همچنین مجلس نظرات خودشون رو تو این زمینه‌هایی که در واقع عرض کردم خدمتتون صحبت کردن و نظرات خودشون رو اعلام کردن. امروز هم در خدمت کارشناسان محترم هستیم در رابطه با موضوع امروزمون بازار سرمایه و رونق تولید. من مهمانان محترم برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر فرشید شکر خدایی، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت و دبیر جشنواره ملی بهره‌وری ایران. آقای دکتر شکر خدایی، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث امروز یک مقداری بحث رونق تولید که بحث سال هست رو تبیین بکنه، باز بکنه و انشالله راهکارهای خوبی برای این کار در سالی که احتیاج داریم به این مقوله مهم انشالله پیدا بشه.
بسیار ممنونم. همچنین آقای دکتر بهروز خدا رحمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر کل اسبق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات و دکترای مالی. آقای خدا رحمی، حضور شما هم عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. همچنین آقای علیرضا صرفه‌جو، خبرنگار خبرگزاری جامعه جمع آنلاین. سلام آقای صرفه‌جو.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. همچنین ما در خدمت آقای بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس هم خواهیم بود که به جمع ما اضافه خواهند شد. خب دوستان اگر موافق باشن من با آقای دکتر شکر خدایی آغاز بکنم عرایض خودم رو. من از شنوندگان هم میخوام که با پیامک 30000 در واقع با شماره سامانه 301035 پیامک های خودشون رو بابت برنامه امروز که در رابطه با بازار سرمایه هست اگر سوالی دارن مطرح کنن که به جای خودش من از مهمانان سوال خواهم کرد. آقای دکتر شکر خدایی، فکر میکنم اول یه مقدار در رابطه با بازار سرمایه صحبت بکنیم که بحث رو در واقع ابتداعاً بتونیم باز بکنیم و پس از این که حالا وارد بحث شدیم بتونیم در واقع سوالات مختلفی رو داشته باشیم.
بله، منم موافقم. خب ما بحث رو شما در واقع نامگذاری کردید، رونق تولید و بازار سرمایه و ارتباط بین اینها.
دقیقاً.
من اگه اجازه بدین اول این توضیح رو بدم خدمت همه شنوندگان عزیز که منظور از رونق تولید، خب باید پسفندی هم داشته باشه، تولید چی؟ آیا اگه ما کالای بی ارزش تولید بکنیم رونق ایجاد کردیم؟ بنابراین به نظر میاد که یه پسفند تولید ارزش هم باید به نظرم حرفه‌ای‌تر باشه تو این موضوع، به این معنا که اگه ما حالا چراغ علایالدین یا مثلا میلیون ها مثلا میلیاردها نعله است تولید کردیم، آیا ما تولید کردیم؟ چون حالا بحث تولید ساعت و نعله است همیشه مثال زده میشه در بحث در واقع مهندسی ارزش، به نظر میاد که ما باید ارزش تولید کنیم. حالا این تولید ارزش هم در خدمات و هم در کار تولید محصول. با این فرض در واقع باید ببینیم که ظرفیت بازار سرمایه برای تولید ارزش در کشور چیست. بازار سرمایه تعریف هم شما فرمودید، ولی یادمون باشه کارکرد اصلیش در واقع این است که یک ابزار تخصیص بهینه منابع است.
بله.
به این معناست که ما در لول کلان با توجه به اینکه طیف‌های مخاطبان ما ریسک‌گریز هستند یا در واقع ریسک پذیر هستند، با توجه به اینکه مردم در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند در زمینه ریسک، بتوانیم به گونه‌ای منابع خرد رو جمع‌آوری بکنیم، تخصیص بهینه بدیم برای تولید ارزش. خب در این مسیر هم سازوکاری است به نام در واقع بورس در دنیا که نهادهای جانبی بسیاری هم برای اینکه برای طیف‌های مختلف ریسک‌پذیر، ریسک‌گریز، من مثال می‌زنم برای اونایی که ریسک‌گریز هستن، خب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبد‌های سرمایه‌گذاری درست می‌کنن برای اینکه یه مقداری ریسک اونا رو مدیریت کنن یا حتی بیمه می‌کنن حداقلی از سود رو. و در واقع موضوع در واقع کسایی که ریسک‌پذیر هستن که اونا دنبال ریسک‌های بیشتر و درآمدهای بیشتر هستن. و بالاخره فرمول طلایی ریسک بازده که بالاخره هر ریسکی بازده بیشتر داره، هر کی ریسک بیشتر قبول میکنه انتظار بازده بیشتری داره. در بازار کارا که من اعتقاد دارم بازار سرمایه ما یک بازار کارا نیست واقعا، خب خیلی نزدیک میشه به این تخصیص بهینه در واقع منابع. ما خب به خاطر اینکه سازوکار بورس ما از ابتدا هم تقریبا تو این زمینه ضعف داشته و هنوز هم داره، نمیتوانیم ادعا بکنیم که ما داریم منابع حداقل که همین حالا در بورس هست، چه برسه به این که حالا بقیه منابعی که از بازار میشه جمع کرد رو به سمتی هدایت میکنیم که بیشترین ارزش رو در کشور ایجاد بکنه.
بله.
به خاطر اینکه اون سفت بازی ها، قیمت گذاری ها و بالا پایین رفتن قیمت ها خیلی از مواقع به ارزشی که تولید میشه ارتباط زیادی نداره. شما میدونید بالاخره ارزشی که ایجاد میشه بین ذینفعان توزیع میشه، حالا در چارچوبای، نمیخوام زیاد بحث ریاضی بکنم یا بحث فنی بکنم، ولی خب بالاخره ما باید میدونیم که بالاخره اهل ارزشی که تولید میشه حداقل 5 تا ذینفع اصلی داره. حالا یه قسمت از این ارزش رو سهامدار برمی‌داره به عنوان سود سهامش، یه قسمت از این ارزش رو دولت برمی‌داره به عنوان مالیات، یه قسمت از اینو بانک‌ها برمی‌دارن به عنوان بهره بانکی،
بله،
یه قسمت از این به کارکنان داغ میشه به عنوان دستمزد، و قسمتی هم که صرف توسعه و حالا ما در صرف است حسابداری نام استهلاک میشناسیم، صرف استهلاک و خرید ماشین‌آلات و تجهیز ساخت و اونها و اینها میشه. ما میبینیم که بررسی ما در 16 سال گذشته از همه شرکت‌های بورسی نشون میده که ما یه شیفتی داریم از توزیع اینها که تقریبا یک روند 15 ساله مداوم رو داریم مشاهده میکنیم. کوچک شدن اون در واقع پورشن و اون سهم سود و اضافه شدن سهمای دستمزد و در واقع بهره بانکی در تولید ارزش در بانک‌های حاضر در بورس ما که تازه اینا شفاف‌ترین بانک‌های کشور هستن.
درسته.
این به این معناست که توانایی توسعه داره کمتر و کمتر و کمتر میشه، چون همه پولا از بانک‌ها خارج میشه مگر سود که امکان داره دوباره به بانک‌ها برگرده به اون سرمایه‌گذاری. خب این یک چالشی است که در کشور ما به وجود اومده. حالا در این چالش و در این نگاه ما انتظار داریم که مردم هم پولای خردشون رو در قالب پروژه‌ها بیارن در واقع برای
سمت توسعه.
به نظر میاد که ما باید مدیریت بکنیم که سهم سود در ارزش افزوده از این نسبتی کمتر نشه. در خیلی از صنایع ما در نرم جهانیش هم من خدمت شما میگم بین 35 تا 50 درصد ارزش افزوده هر بانگاه باید سوده صاحبان سهم باشه، ولی در کشور ما در بسیاری از صنایع این سهم زیر 20 درصد بود، 15 درصد حتی. ما حالا من نمیدونم اسم ببرم یا نه، در صنایع مختلف حتی در خودروسازی ما نزدیک 6 درصد مثلا، و مثلا
در واقع توجیه نداره
35 درصد تولید ارزش به کارکنان داده میشه، بوده مثلا 30-40 درصدش هم به بانک ها، مثلا 6 درصدش به صاحبان سهم. خب این نشون میده که ما ارزش زیادی در خودروسازی ایجاد میکنیم با حمایتی که از تعرفه داریم، ولی این توجیه نداره برای اینکه مردم در واقع بیان و این تأمین مالی رو انجام بدن به خاطر اینکه فکر میکنن که به عنوان صاحبان سهم در واقع بعدن جبران خواهد شد.
دلوقتي.
به نظر من ما باید یه مقداری رو شفاف سازی بازار و روی دخیل کردن افراد با دانش کمتر از طریق نهادهای واسطه بیشتر کار بکنیم.
من خب فکر میکنم به جای خیلی خوبی رسیدیم. بعد اگر اجازه بفرمایید، من البته در این اسنا ما آقای بهنام بهزادفر مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس هم خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان این ساعت از برنامه.
خیلی ممنونم، خواهش میکنم. من سوال میام خدمت شما مجددا. آقای دکتر خدا رحمی، اگر ممکنه شما هم در رابطه با همون در واقع سوال اول که ما بیایم یه بررسی بکنیم مثلا در رابطه با بازار سرمایه و فکر میکنید اگر چیزی حالا از صحبت های دکتر شکر خدایی به جا مونده اضافه بفرمایید یا تکمیل بفرمایید که ما بتونیم بعد از اون وارد بحث بشیم.
اگه اجازه بفرمایید من بحثم رو اینطور شروع بکنم خیلی. که صرف نظر از نقایصی که ممکنه همه ما از آن داشته باشیم، بازار سرمایه‌مون امروز داره، اجازه بفرمایید بگیم که تفاوتش در مقایسه با سایر بازارها چیه و اگر بخوایم معرفی درست‌تری از بازار داشته باشیم چی باید بگیم. من به صورت نسبی طبیعتاً قضاوت میکنم و میدونم که در اتمسفری به نام فضای کسب و کار کشورمون داریم صحبت میکنیم.
بله.
ما بازار سرمایه ها رو مثل بازار سرمایه کشورمون رو معمولاً میگیم اینها تجلی شفافیت هستن. اینا اصطلاحاً تالارهای شیشه‌ای هستن که شفافترین بخش کسب و کاری ما معمولاً در اونها فعالیت میکنن، که فکر کنم امروز اگر بخوایم قضاوت بکنیم فاصله شون با بقیه بخش‌های اقتصادی خارج از بورس خیلی زیاده. همونطوری که جناب دکتر شکر خدایی فرمودن اگر قرار بشه ما یک زمانی بگیم که قرار تخصیص بهینه بدیم، منابع محدودی که داریم، طبیعتاً منابع ما نامحدود نیست، میخوایم تخصیص بدیم، از بین هزاران شرکت متقاضی میخوایم به بهترینشون تخصیص بدیم، گام اول اینه که اصلا همه شرکت ها رو بشناسیم، همشون اطلاعات شفافی داشته باشن. بورس این محمل رو فراهم میکنه که ما به این سمت پیش بریم. طبیعتاً ممکنه امروز بگیم شرکت های خارج از بورس هستن که ممکنه اونها اثر بخشتر منابع رو بتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه ما دیتایی به عنوان تخصیص دهندگان منابع نداریم. باز نکته مهمتری که توی بورس ها و بازارهای سرمایه اتفاق میفته اینه که اونها معمولاً نقد شونده ترین دارایی ها رو دارن. ما ممکنه در حوزه مسکن در یک حوزه دیگری هم امروز بتونیم به عنوان یک فرصت برای اینکه پسنداز هامون رو انجام بدیم بتونیم به اونجا هم رجوع بکنیم، منتها هممون میدونیم که نقد شونده ترین حوزه یا بازار معمولا بازارهای سرمایه اند که ما به محض اینکه به این جمع بندی رسیدیم که پولمون رو می‌خوایم برداریم، تا امروز به این نتیجه رسیده بودیم سرمایه گذاری کنیم و این بره به یه شکلی یه جای خرج بشه، ولی فردا می‌خوام پولم رو بردارم. بهترین محمل رو معمولاً بازارهای سرمایه میدونن. و نکته مهمترینه که ما اگه بازاری رو جز بازار سرمایه انتخاب بکنیم ممکنه اون طیف یا اصطلاحاً پروفیل یا دامنه ریسکی که اون دارایی خاص داره متناسب با نیاز من نباشه، من اون میزان ریسک رو نتونم تحمل کنم. بازار سرمایه این فرصت رو به مشارکت کنندگان یا سرمایه گذارانشون میدن که یه طیفی از ریسک های مختلف رو پیشنهاد میدن با ابزارهای متنوعی که دارن. بنابراین هر فردی با توجه به میزان ریسک پذیری خودش که از خودش سراغ داره میتونه اون ابزار متناسب با خودش رو انتخاب بکنه.
منظورتون همون سبد در واقع؟
نه لزوما، من میتونم همین که من این انتخاب رو دارم که یک صندوق سرمایه گذاری انتخاب بکنم یا یک سبد یا یک سهم، این نشون دهنده اینه که من میزانه عرض کنم ریسک پذیریم چقدره و متناسب با همون قدری که میتونم ریسک بپذیرم. من ممکنه محافظ کار باشم، برم میرم یه صندوقی رو انتخاب میکنم که اصطلاحا درآمد ثابته، نوسانش رو نمیتونم بپذیرم. و بالاخره بحث آخر، اگر ما بورس ها رو و بازارهای سرمایه رو نداشته باشیم به خطایی در فضای کسب و کار و اقتصاد میافتیم، تحت عنوان اینکه اگر قرار بشه قیمت یک چیز رو بیان بکنیم باید به نزدیکترین مغازه یا فروشنده مراجعه کنیم. من میگم از من میپرسید آهن قیمتش چقدره، میگم نمیدونم، همسایه من که یه مغازه است اینقدر میفروشه، که ممکنه اون گرون فروش باشه، ممکنه اون عمده فروش باشه، ارزون بفروشه. اصطلاحا تجلی کشف قیمت مناسب هم هستن بازارهای سرمایه و این کمک رو میکنن که ما قیمت ها رو به صورت منصفانه تر بتونیم ازشون اطلاع پیدا بکنیم و متناسب با اون بتونیم برنامه‌ریزی برای کشور و یا در سطوح پایین تر انجام بدیم.
بله، بسیار ممنونم جناب بهزادفر. حضرت عالی هم اگر در واقع برای آغاز صحبت بفرمایید که بازار سرمایه رو چطور می‌بینید و تعریف حالا حضرت عالی و در جهت تکمیل صحبت‌های دوستان اگر ادامه بدید متشکرم از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر خودرمی. فکر کنم تعریف درستی از بازار سرمایه، یعنی درست‌ترین تعریف از بازار سرمایه ارائه دادن. بازار سرمایه در حال حاضر متشکل ترین بازار کشوره که شما قیمت‌های شرکت‌ها رو میتونید بر اساس عرضه و تقاضا پیدا کنین و هیچ دستوری در قیمت‌های شرکت‌ها نیست. فقط تنها چیزی که نظارت میشه تخلف نکردن شرکت‌ها یا مثلا اون فریب و تقلب توی این بازاره. به جز اون عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها رو مشخص میکنه و یکی از شفافترین بازارها و شفافترین مدل معاملات در همه کشورها بازار سرمایه و بازار سهام. یه نکته مثبتی که این بازار داره اینه که شما گزارشات شرکت‌ها رو دسترسی دارین، میتونین به بهترین شکل ممکن و در سریع‌ترین زمان ممکن این گزارشات رو دریافت بکنین، ببینین وضعیت شرکت به چه شکله. در واقع تحلیلی ترین بازار کشور هم میتونیم ما نام ببریم بازار سرمایه در برابر بازارهای موازی مثل مسکن، طلا، ارز، دلار، تولیدات و مواردی شبیه به این دست. بازار سرمایه تحلیل محورتره و کتاب زیادی نوشته شده برای تحلیل کردن این بازار. شاید بهترین بازار برای ورود عموم مردم باشه، ولی خب پیشنهاد میشه که این عموم مردم یا از طریق با آموزش و با فرهنگ سازی وارد این بازار بشن و نادانسته وارد این بازار بشن، به این دلیل که این بازار نوسانات خیلی زیادی داره و همونجوری که همه بازارهای سرمایه در همه جای دنیا نوسان پذیر هستن، این بازار هم نوسان داره، یا به شکل غیر مستقیم وارد این بازار بشن از طریق شرکت‌های سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. فقط اگه به هموطنانمون دوستانمون این مورد رو رعایت بکنن که بی‌گدار وارد این بازار نشن، این بازار بهترین بازار، پرسودترین بازار و شفافترین بازار برای اونها خواهد بود. و خب دوستانی که الان در داخل بازار سرمایه هستن و ما به واسطه کارمون این عزیزان رو میبینیم، شاید بشه گفت که راضی ترین افراد هستن، کما اینکه یه تحقیق توی آمریکا هم انجام شده بود که توی 50 سال گذشته بهترین و پرسودترین بازارشون بازار سرمایه بود. دلیلش هم کاملا مشخصه، به این دلیل که خب اینجا شرکت‌های تولیدی هستن و اینجا زایش وجود داره در شرکت‌ها. بله. و اینها همیشه تولید می‌کنن، همیشه بازار مصرف خودشون دارن و شاید بشه گفت که ایدئال ترین حالت ممکنه سرمایه گذاری این بازار هست.
بسیار ممنونم. 301035 شماره پیامک ماست که شنوندگان عزیز میتونن سوالات خودشون رو از میهمانان برنامه مطرح بکنن و گفتگوی اقتصادی رو با هم میشنویم. آقای دکتر شکر خدایی، قوانین و سازوکارهایی که موجود ما داریم در رابطه با حالا بازار سرمایه، فکر میکنید در حال حاضر کمک میکنه به رونق تولید یا نیازمند یه بازنگری است، یا اینی که باز حالا به طور معمول از قوانینی که داریم کامل استفاده نمیکنیم؟
در بحث خب توسعه و عمق خود بازار سرمایه در کشور، خب قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده، ایجاد فرابورس و همینطور در بحث فرابورس مثلا بحث شرکت‌های کوچک متوسط، اینا همه برای این بوده که در واقع توسعه بازار رو داشته باشیم. البته خب در واقع شما همه عزیزان میدونن، شنوندگان هم مستحضر باشند، که بالاخره قوانینی که بر بورس در بازار اصلی در واقع حاکمه، در فرابورس خب یه مداری کم رنگ‌تره برای اینکه نظارت‌ها کمتره و همینطور نحوه ورود هم راحت‌تره برای اینکه بتوانن شرکت‌های کوچک متوسط و شرکت‌هایی که نمی‌خوان همه اون سختگیری‌ها درشون رایج باشه و عملیاتی بشه، در واقع تو این بازارا وارد بشه. ولی من همچنان فکر می‌کنم که ما برای تسهیل ورود کسانی که متقاضی سرمایه هستند و این ور هم در بازار کسایی که علاقمندن در واقع موضوعات ریسک دارتر در واقع سرمایه گذاری بکنن، جا و فرصت بزرگ داریم. خب متوسط زمان، دوستان میتونن از بورس هم اشاره بکنن، متوسط زمان از وقتی یه شرکتی تصمیم بگیره بر فرض مثال برای در واقع خودش،
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من اگر از بدید من فکر کنم این کاملا الان ربط داره که یکی از شنوندگانمون سوالی رو کردن که برای ورود در واقع به بازار سرمایه چه کاری باید انجام بدن. آقای رحیمی،
بله، اگه میخوان در واقع سرمایه‌گذاری بکنند که باید به یه کارگزاری مراجعه بکنن، و اگه میخوان برای شرکت خودشون منابع مالی جذب بکنن، که این بحثیه که الان ما یه مدتی در موردش داریم صحبت میکنیم و به نظر
من احتمالاً بحث سرمایه‌گذاری تو هم بازار سرمایه است، چون که در واقع خود ورود به بازار سرمایه،
من رو صاحبش هم اینجا هست، میتونم توضیح مفصل اینجا بدم،
پس اونو می‌ذاریم پس برمیگردیم.
من در واقع بیشتر خواب مد نظرم به عنوان کسی که در رابطه با بازرگانی هم نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی هستم، از منظر بنگاه‌ها دارم نگاه می‌کنم که بنگاه‌های کوچک متوسط بخش خصوصی از این ظرفیت چگونه می‌توانند استفاده کنند. ما تلاشایی رو کردیم، از شرکت‌های کوچک متوسط بخش خصوصی تلاش کردن. من فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین نقدی که از طرف فعالان اقتصادی هست سیکل طولانی پذیرش است، که یه مقداری بالاخره فرصت‌ها رو از بین می‌بره. شما فرض کنید که می‌خواید یه پلنت جدید درست بکنید، اگه بخواید اوراق منتشر بکنید که اصلا خب پروسه حداقل یک سال یک سال نیم طول می‌کشه، و اگه بخواید خودتون بیاین در بورس و یه قسمتی از سهامو عرضه کنید که با منابعی که جذب می‌کنید طرح توسعه‌تون رو اجرا بکنید، اونم یه فرآیند پیچیده طولانی است. فکر می‌کنم در سال رونق تولید ما برای حداقل برای طرح توسعه شرکت‌های کوچک متوسط، اگر بتوانیم یک راه حل حرفه‌ای کوتاه مدت و یه مدل با سیکل‌های اداری کوتاه‌تر رو طراحی بکنیم، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این تمایل خواهند داشت که از این ظرفیت استفاده بکنند. میدانیم که بانک‌های ما ظرفیت این فایننس‌های کوچک و این تأمین مالی کوچک رو هم زیاد ندارن. فعالان اقتصادی ما علاقمند نیستن که کارخونه و نمیدونم زمین و خونه شون رو در رهن بانک بذارن. اگه هم گذاشتن، اگه هم فکر کنم همه رو گذاشتن، چیزی دیگه باقی نمونده. از همین رو این فرصت که بالاخره این توسعه رو طرح توجیهش رو بنویسن توسط کارشناسان مختلف در بازار سرمایه آنالیز بشه، به قول دوستان منتشر بشه، مورد نقد قرار بگیره، شرکت‌های اعتبار سنجی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری رو به نقد بکشن و در نهایت این شفافیتی در بازار انجام بشه و عرضه بشه، فکر می‌کنم این سازوکار در ابتدای سال انتظار میره که بورس ما هم قدمایی رو ورداره که این سیکل کم طولانی‌تر بشه. بسیاری از شرکتایی که ما باشون صحبت می‌کنیم این زمان طولانی در واقع مکانیزم‌های اداری طی شده یه مقداری در واقع تعلل ایجاد می‌کنه که از این ظرفیت استفاده بشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر خدارحمی. فکر می‌کنید که ما حالا همونجوری که آقای دکتر چوک خدایی هم توضیح دادن ما چیکار باید بکنیم که این مسیر رو کوتاه بکنیم؟ ببینید حالا ما با توجه به اهمیت پرونده رونق تولید که در موردش تو موضوعات مختلف داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم، گفتگو با کارشناسان مختلف، میخواییم بدونیم که واقعا یک راه عملی که ما بتونیم در سال 98 فارغ از در واقع مسائل مکتوبی که هی میخونیم و خیلی هم خوشایند و خوبه، برسیم به یک کار عملیاتی تو حوزه‌های مختلف. الان در حوزه حالا بانک، در حوزه سرمایه که میشه گفت در واقع منبع اصلی تولید ما میتونه باشه و پتانسیل ها رو هدایت بکنه، چی کار باید بکنیم که این راه ها کوتاه بشه؟ یعنی مثل پیشنهاد توی درباره مالیات بود که پیشنهاد بر این شد که ما حالا دنبال این هستیم که 5% مالیات رو بیاریم پایین برای شرکت ها یا بنگاه ها، این کاری رو پیش نمیبره. ما بیایم به یک جایی برسیم که این مدت رو یا یه بخشودگی ایجاد بکنیم در مالیات مثلا سال 98 یا 97 که به حال الان یواش یواش داریم بهش میرسیم برای ارائه اظهارنامه ها، که بتونیم هدایت بکنیم تولید رو و در واقع هزینه تمام شده رو بیاریم پایین، یا اینی که توی این حوزه مثلا یه دفعه بیایم یه بخشودگی، حالا بجز اون بخشودگی، یه بخشودگی یا یه فریز بکنیم، مثلا زمان رو بندازیم برای سال آینده، 2 سال دیگه پرداخت کنید. توی این قسمت بازار سرمایه چیکار باید بکنیم که بتونیم این موضوع و مدت رو کوتاهش بکنیم و یه کاربرد عملیاتی ببینیم از این موضوع؟
من میخوام اینطور عرض بکنم خدمت شما که
صحیح نظر از این پاسخ این شنونده‌مون هم داده باشه.
حتما خواهم گفت. تردید ندارم که خیلی از این فرایندها رو، خیلی از این موانع رو میشه برداشت، سرعت عمل بیشتری میشه داد، میشه فرایندها رو با اثر بخشی و کارایی بیشتری پیش برد. ما تا یه نکته رو غافل نشیم و اونم اینه که کلا تصمیم به ورود در بورس یه تصمیمی از جنس شریک گرفتن. این تصمیم از جنس بلند مدته. ما اگر قرار بشه توی اقتصاد ها هم میگیم اگه قراره یکی تامین مالی کوتاه مدت بکنه، بره سراغ بازار پول، بره از بانک ها بگیره. اگر میخواد تامین مالی بلند مدت بکنه، بیاد سراغ بازار سرمایه. دقیقاً مشابه با اینه که یکی از شما درخواست بکنه که آیا اینقدر میلیون تومان پول داری قرض بدی به من یا نه، شما احتمالاً نهایت چیزی که میپرسی اون فرد رو اعتبارش میبینی و یه چک ازش نهایتاً میگیری، سفته ازش میگیری. ولی اگه بگه که من یه کسب و کاری دارم، یه مغازه‌ای دارم، حاضری نصفشو با من شریک بشی، میگه خب این نیاز به بررسی بیشتری داره، من باید بیشتر بیام مثلا کسب کارتو ببینم، کدوم محل هستی، مغازت چیه، چقدر بدهی داری. بنابراین اول انصارمونی نباشه که تأمین مالی از طریق بورس دقیقاً به همون کوتاهی تأمین مالی از طریق بانک باشه، به دلیل اینکه ما انگاری که داریم یک نفری رو شریک کنیم توی مجموعه و حتی در نگاه عرض کنم اکستریم و حدی میتونیم بگیم جامونو داریم با یه نفر دیگه عوض میکنیم. من مالک یه شرکتی بودم، قراره با ورودم به بورس 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 6 سال دیگه شماها مالک شرکت باشید و من دیگه مالک نیستم. و این تصمیم تصمیم پر مخاطره ای، هر چند که حتما میشه روندها رو کوتاه‌تر کرد، میشه سامانمندترش کرد، میشه به گونه‌ای حرکت بکنیم که افراد احساس بکنن اگر چیزی داره ارزیابی میشه این و اگه زمانی داره سپری میشه، یک چیزی داره این وسط ارزیابی میشه. یه نکته دیگه هم باز من میخوام بگم خدمت شما، ما به دلیل اینکه زیر ساخت کسب و کار همون به گونه ای شفاف نبوده که افراد یه سری مستندات رو تهیه بکنن، بعضی از مواقع اصلا آمادگی لازم برای پذیرش در بورس رو ندارن. ما یک تجربه ای رو داریم حداقل در 3-4 سال گذشته که بعد از اینکه گشایش های از جنس تعاملات بین المللی شروع شد، تصور میکردیم که از فردا صبح که سرمایه ها سرازیر بشن به سمت سمت کشورمون. صرف نظر از مباحث حاشیه‌ای که برای کشور ایجاد شد و تهمت‌هایی که زدن، محدودیت‌هایی که درست کردن، یه اتفاق خیلی بزرگ در کشور افتاد و سرمایه‌گذاران معدود خارجی که میمدن ایران می‌دیدن خیلی از این کسب و کارها اصلا آماده پذیرش عرض کنم سرمایه خارجی رو ندارن، آمادگی لازم، اصطلاحاً بانک بل نبودن، لازم رو نداشتن، اون ارزیابی‌های لازم درشون انجام نشده بود. پس بنابراین هم باید یک هشداری بدیم که در این سالی که قرار هر تک تک ارگان‌ها به نفع و در راستای رونق تولید تلاش بیشتری بکنن، هم سازمان بورس، بازار سرمایه و بقیه نهادها تلاش بکنن این فرایندهای زائدی که احیاناً وجود داره اونها رو حذف بکنن یا کوتاهش بکنن، و همون طرف یک عرض کنم هشداری بدیم به اصحاب کسب و کار که اگر قرار تامین مالی از یه اندازه کوتاه‌تر باشه، وافقتون کوتاه‌تر باشه، شاید بازار سرمایه بله. محمل مناسبی نباشه.
بسیار ممنونم آقای بهزاد فر. حالا هم پیامک‌های زیادی رو من اینجا می‌بینم که فکر می‌کنم حالا یه مقدار باید روش یه بررسی بکنم که الان ببینم کدوم رو از شما سوال بکنم. برای ورود به بازار سرمایه اول اون شنونده قبلی رو ما سوالش رو پاسخ بدیم. گفتگوی اقتصادی رو می‌شنویم. 30,000 10,35 رو شنوندگان عزیز در نظر